ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه اول شهریور ماه 1398 برابر با 23 اوت 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از مهرداد عاصمفر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شبانگاهی. وزیر خارجه ایران بعد از دیدار با رئیس جمهوری فرانسه ضمن خوب و سازنده توصیف کردن گفتگوهای دو طرف گفت که امانوئل مکرون درباره نحوه اجرای برجام و گامهای مورد نیاز پیشنهادی را به ایران ارائه کرده است.
گفتگوی سازنده‌ای بود، البته بستگی داره به این که چگونه اتحادیه بتونه به تعهداتی که در قالب برجام و همینطور تعهداتی که بعد از برجام پس از خروج آمریکا انجام بده.
محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته به نظر تهران پیشنهادهایی که امانوئل مکرون به حسن روحانی ارائه کرده حرکت در مسیر درست است، اما هنوز به نتیجه منجر نشده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در روزهای شنبه و یک شنبه میزبان رهبران گروه 7 از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواهد بود و پیش بینی می شود طرفین درباره موضوع ایران هم گفتگو کنند. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز آتش‌سوزی تازه‌ای در جنگل‌های ارسباران خبر داد. حمید زهرابی معاون محیط زیست طبیعی در سازمان محیط زیست ایران عصر جمعه گفت این آتش‌سوزی در روستای آیلوغ شروع شده، اما نیروها در حال اطفای آن هستند. این در حالی است که پیشتر دو مقام رسمی در ایران از مهار شدن آتش سوزی این جنگل ها خبر داده بودند. معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست ایران در این حال با بیان این موضوع که عمدی بودن این حریق تا حد زیادی اثبات شده افزود که در این رابطه چند فرد که مشکوک خوانده شدند نیز بازداشت شدند. آتش سوزی های پراکنده در جنگل های ارسباران در استان آذربایجان شرقی از روز دوشنبه آغاز شد. این آتش سوزی آنگونه که خبرگزاری های ایران نوشتند به دلیل وزش باد شدید از روز پنجشنبه مناطق وسیعی را در بر گرفته است. یک قایق سرگردان حامل 8 مرد و زن پناهجوی ایرانی نیمه شب پنجشنبه در سواحل فرانسه و به دست نیروهای گشت ساحلی این کشور بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قایق کوچک در حالی توقیف شده است که صبح روز پنجشنبه نیز دو قایق سرگردان دیگر حامل پناهجویانی از جمله از ایران بازداشت شده بودند. دو کودک از جمله سرنشینان این دو قایق بودند. در ماه‌های اخیر بر تعداد پناهجویانی که از طریق کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا قصد پناهنده شدن به بریتانیا را داشتند افزوده شده است. مقامات بریتانیا با جدی خواندن این موضوع میگویند که وزرای کشور بریتانیا و فرانسه در روزهای آینده در این باره دیدار و رایزنی خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی تایید کردند که اسرائیل مسئول بمباران یک انبار مهمات متعلق به ایران در عراق بوده است. این دو مقام آمریکایی که نامشان اعلام نشده به گزارش آسوشیتد پرس گفتند که اسرائیل در ماه گذشته میلادی حمله‌ای به انبار مهمات ایران انجام داد که باعث کشته شدن دو فرمانده نظامی ایرانی شد. این انبار مهمات متعلق به نیروهای هشت و شبی عراق بود که تحت حمایت ایران هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه برای اولین بار حملات اسرائیل علیه ایران در عراق را تایید کرد. آقای نتانیاهو پنجشنبه با نام بردن از ایران به عنوان یک قدرت به شبکه 9 تلویزیون اسرائیل گفت:
ما به ایران مسئولیتی نمی دهیم در هیچ کجا. ایران کشوری است که تمایلش را به نابودی اسرائیل اعلام کرده و تلاش می‌کند علیه همه در ایران، در لبنان، سوریه، عراق و یمن پایگاه بسازد.
در 5 هفته گذشته حملاتی علیه 4 پادگان مختلف نیروهای هشت و شبی در عراق صورت گرفت. شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در منزل مسکونیش در شهر رشت بازداشت شد. رضوان مقدم از فعالان حقوق زنان ساکن آلمان درباره بازداشت خانم انتصاری به رادیو فردا گفت:
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره. مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردن.
ماه گذشته 14 تن از کنشگران حوزه زنان در ایران با انتشار بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. از میان امضا کنندگان این بیانیه اکنون 6 تن در بازداشتند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وزارت اطلاعات امضا کنندگان نامه به آیت الله خامنه ای را به ایجاد فتنه جدید متهم کرد.
این بیانیه در واقع یک کپی است از همه اتهاماتی که جمهوری اسلامی همیشه به همه میزنه.
محمد جواد ظریف گفتگوی برجامی با رئیس جمهوری فرانسه را سازنده توصیف کرد.
فرانسه داره تلاش چند جانبه ای میکنه که بتونه شرایط رو کنترل بکنه و تنش‌ها کم بکنه.
یک مقام دولتی میگوید از امسال طرح آموزش زبان ترکیه آذری به صورت آزمایشی در دو مقطع تحصیلی اجرا می شود.
برای یک کشور چند زبانه مانند ایران توجه به آموزش زبان مادری به عنوان اولین گام مسئله بسیار مهمیه که میتونه کمک بکنه به رشد نظام آموزشی ایران.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، پس از بازداشت شماری از امضا کنندگان دو بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی در ایران توسط ماموران امنیتی، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی روز جمعه ادعا کرد که این افراد به گفته او براندازن و قصدشان ایجاد ناامنی بوده. بیشتر بشنوید از سپیده بهگام.
روز پنجشنبه 31 شهریور اداره کل اطلاعات خراسان رضوی از آنچه خونساسازی توطئه جدید ضد انقلاب در مشهد خواند خبر داد و ادعا کرد که امضا کنندگان نامه به رهبر ایران که در مشهد بازداشت شده اند مأموریت داشتند در آستانه انتخابات مجلس با ایجاد فتنه جدید خطوط القایی دشمنان ملت ایران را پیش ببرند. اداره کل اطلاعات خراسان اعلام کرد افرادی مرتبط با سرویس‌های بیگانه به دستگیر شدگان اخیر در مشهد مأموریت طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی را داده بودند. عبارتی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 به کار می‌برند. پیشتر و در خرداد ماه 14 فعال سیاسی با انتشار نامه‌ای گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن 14 کنشگر زن با حمایت از فعالان قبلی خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. با انتشار این نامه‌ها شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حمایت خود را از امضا کنندگان اعلام کردند. موضوعی که با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد و موجب بازداشت 12 نفر از امضا کنندگان از جمله 6 تن از کنشگران زن شد. کنشگران زن در نامه خود از جمله نوشتند که به آپارتاید جنسی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است اعتراض دارند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی شدند که هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها را به رسمیت بشناسد. آنها در نامه خود تاکید کردند که مصممند با شیوه‌های مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی تا رسیدن به خواسته های کامل خود ادامه دهند. اداره کل اطلاعات مشهد گفته که بازداشت شدگان با تحریک احساسات اقشار مختلف جامعه به ویژه ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی و تحریک اقوام و مذاهب با برپایی تجمعات اعتراضی قصد داشتند با همکاری رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای به گفته این نهاد معاند به تدریج فضای جامعه را ملتهب کنند.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. همچنان که در همین گزارش شنیدید اداره کل اطلاعات خراسان رضوی هم با صدور اطلاعی ادعا کرده افرادی از مرتبطین سرویس‌های بیگانه به دستگیر شدگان اخیر در مشهد مأموریت طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی رو داده بودند. درباره همین موضوع دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
این بیانیه در واقع یک کپی است از همه اتهاماتی که جمهوری اسلامی همیشه به همه میزن، یعنی وقف کرده این آقایون رو و خانوما رو به سرویس های اطلاعاتی غربی، عربی و مجاهدین که هرچند اسمشون رو نیاورده ولی آدرسشون داده که 13,000 تن رو ترور کرد و اینکه بر اساس ماموریتی که اونا دادن این آقایون و خانوما تجمع کردن، میخواستن آشوب ایجاد بکنن، که اشاره داره به به حال تجمع عده‌ای در حمایت از آقای جعفری که یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره بوده، در که دادگاهش بوده، اینا تجمع کردن در حمایت از ایشون و اعتراض به بازداشتشون.
آقای علیجانی، اشاره‌ای که شما دارید میکنید به همون نامه فعالان سیاسی است که در روزهای اخیر نامه‌ای نوشتن و خواهان استعفای آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بودن و تعدادی از این افراد بازداشت شدن، اما در بیانیه اداره اطلاعات خراسان هیچ اشاره‌ای به نامه‌ای که علیه آقای خامنه‌ای نوشته شده اشاره‌ای نمی‌کنه.
بله، در واقع می‌خواد اینو لاپوشانی بکنه که چون معمولاً در نظام‌های اطلاعاتی و امنیتی که به این شکل عمل می‌کنن از جمله در جمهوری اسلامی، بین انگیزه و بهانه فاصله وجود داره. دقیقاً معلومه که انگیزه دستگیری بیانیه است که اون 14 نفر دادن. خب این بیانیه شجاعانه‌ای بوده، آرزوی بخش مهمی از جامعه ایران رو که جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای کنار برن رو بیان کردن. حالا هرچند در درونش هیچ راهکاری وجود نداره ولی به هر حال آدرس درستی دادن و سطح توقعات رو تنظیم میکنن، بالا میبرن. اینا رو نگفتن ولی در سایه بیانیه، در متن بیانیه، در فهواش این دیده میشه که اینها میخواهند فتنه ایجاد کنن، با فضای سیاسی رو تند بکنن. حتی اشاره به این داره که اینها با نامزدهای انتخابات، چون هنوز انتخاباتیشون نشده، هنوز کسی ثبت نام نکرده، نامزدهای منتقد دارن تماس میگیرن که فضای انتخاباتی رو تند بکنن و فتنه ایجاد کنن. و اینجا یک کد امنیتی در واقع لو رفته که آقایون در هراسن که فضای انتخاباتی به علت نارضایتی مردم و اینکه نامزدها اگه بخوان رأی بیارن موازی تندی باید بگیرن، حالا از دستشون در بره. ولی همه اینا بهانه‌هایی است برای اون انگیزه اصلی که تنبیه کردن و مجازات کردن این آقایون و خانم‌ها به خاطر اون بیانیه شجاعانه‌ای که دادن.
آقای علیجانی، در این بیانیه اداره اطلاعات اشاره می‌کنه به تحریک احساسات اقشار مختلف جامعه، به ویژه ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی. اشاره این بیانیه به چی هست؟
الان بخشی از امضا کنندگان که جزء بازداشت شده هم هستن و همون فردی که به خاطر دادگاه اون تجمع کرده بودن، ایشون تجمع کردن، یعنی آقای جعفری و بازداشت شده‌های مثل آقای مهدوی فر و دوستانش، اینها بچه‌های جبهه و جنگن. ایشون از به حال تخریبچی‌های معروف جبهه بوده، خود آقای جعفری سابقه جبهه داره، پیرامون اینها بخشی از بچه‌های جبهه و جنگ هستند. خانم سپهری فر خودش همسر شهیده، همسرش طلبه بوده و اینها یه بخشی از پایگاهشون نیروهایی هستن که در جبهه و جنگ بودن، نیروهای طرفدار نظام بودن و حالا احساس میکنن که مورد در واقع فریب قرار گرفته بودن، دنبال توهم میرفتن و حالا میخوان جبران مفاد بکنن اون چیزی رو که خودشون در واقع سادگی های اون دورشون میدونستن و این در واقع ضربه زدن به بخشی از پایگاه اصلی نیروی میدانی و پایگاه رأی و بسیج اجتماعی است که جریان تندرو در ایران و آقای خامنه‌ای دارن و این نقطه حساسی است که ازش بیم دارن و نتونستن این رو پنهان بکنن و در درون متن بیانیه هم این رو آوردن، به خصوص اینکه در شهر مشهد که پایگاه جبهه پایداری است که اساسا نمیخوان فرصت تنفس و نفس کشیدن به هیچ مخالفی رو در اونجا بدن و این افراد از جاهای مختلف کشور، هرچند تعدادشون زیاد نبوده ولی به هر حال به صورت کاملا مسالمت‌آمیز جمع شدن و این برای کسانی که میخواهند در برابرش یک سکوت قبرستانی باشد قابل تحمل نبوده.
دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد اما گفت مذاکرات درباره اجرای این توافق ادامه پیدا خواهد کرد. ارزیابی فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا را بشنوید.
فرانسه داره تلاش میکنه، تلاش چند جانبه میکنه که بتونه شرایط رو کنترل بکنه و از تنش‌ها کم بکنه و همینطور از ایران بخواد که برگرده به برجام و این قدم‌هایی که برداشته که تعهداتش رو به برجام کاهش بده اونها رو متوقف بکنه و تعهد کامل به برجام داشته باشه. در ازای تعهد کامل ایران به برجام، آقای مکرون چند تا پیشنهاد مطرح کرده و داره با کشورهای مختلف کار میکنه که ببینه آیا میتونن اینها رو عملی بکنن یا نه. برای مثال یه پیشنهادی که مطرح شده گویا این هست که 15 میلیارد دلار حساب اعتباری در اختیار ایران قرار بگیره که یکی از منابع، یه مقداری منابع مالی براش تامین بکنه. از طرف دیگه در گروه G7 در دیدار با آقای ترامپ یکی از موضوعاتی که آقای مکرون میخواد مطرح بکنه و اگر بتونه موافقت آقای ترامپ رو بگیره اینه که یک سری معافیت ها برای فروش نفت دوباره صادر بشه، حداقل برای یک دوران محدود تا اینکه بشه مذاکرات سیاسی رو ادامه داد. اما در مورد این معافیت های برای فروش نفت تردیدهای زیادی وجود داره و اینکه احتمالاً آقای بولتون تمام تلاشش رو بکنه که همچین معافیت های دوباره صادر نشه. مسئله این هست که آیا میتونن این پیشنهادات رو عملی بکنن یا نه، خصوصا با فشاری که ایالات متحده داره میاره و فعلا به نظر میاد در دولت آقای ترامپ آقای بولتون حرف آخر رو در مورد سیاست‌گذاری در مورد ایران داره و اگر این حرف آخر کماکان با آقای بولتون باشه احتمالا اونها بخوان که سیاست فشار حداکثری رو ادامه بدن و هیچ راه تنفسی برای ایران باز نذارن. ایالات متحده به نظر نمیاد بخواد به ایران هیچ گونه راه تنفسی بده، وگرنه میتونه هر کدوم از این پیشنهادات رو اجرایی بکنه. و از طرف دیگه ایران هم داره به این احتمالا به این فکر میکنه که به پایان دور اول آقای ترامپ داریم نزدیکتر میشیم و احتمال این وجود داره که آقای ترامپ دور دوم انتخاب نشه. حالا چقدر این احتمال جدی هست یا چقدر ایران ممکنه سرمایه‌گذاری درست یا غلط با همچین احتمالی بکنه بحث جداییه، ولی به هر حال هرچه پایان دور اول آقای ترامپ نزدیک‌تر بشیم میشه انتظار داشت که ایران حاضر نباشه که به دولت آقای ترامپ باج بده به دو دلیل: یکی اینکه ممکنه که دموکرات‌ها رو و همینطور اروپا رو عصبانی بکنه، دوم اینکه این نشان رو میده و این سیگنال رو میده که خب ما در مقابل فشار کوتاه اومدیم و دفعه بعد هم کوتاه خواهیم اومد. بنابراین من مطمئن نیستم که اگر این تلاش ها شکست بخوره تلاش های دیگه قرار باشه موفقیت آمیز باشه.
دیدگاه فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در همه منطقه از جمله عراق علیه ایران اقدام میکند. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه در گفتگو با شبکه 9 تلویزیون اسرائیل اضافه کرد به ارتش برای برخورد با ایران آزادی عمل داده. ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر امور بین‌الملل در ترکیه را بشنوید.
ابتدا اشاره میکنم که بعد از اون تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا، من به نظرم 5 کانون تنش فزاینده بین ایران و آمریکا به وجود اومده، یعنی عراق، سوریه، افغانستان، خود منطقه خلیج فارس و لبنان. حالا ما این تنش ها رو در خلیج فارس دیدیم، در سوریه هم که حالا همیشه تجدار و مریض دیدیم، ولی الان به نظر میرسه اون چیزی که واضح هست این هستش که خب اسرائیل مدت ها مواضع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه رو با چراغ سبز روسیه مورد حملات خودش قرار میداده. به نظر این میشه دامنه تقابل اسرائیل با جمهوری اسلامی از مرزهای سوریه فراتر رفته، الان به عراق کشیده شده. طی 3 ماه گذشته دست کم 4 بار گفته شده که دپوهای تسلیحاتی که متعلق به 8 شبی بوده مورد هدف قرار گرفته. گزارش هایی بودش اگر خاطرتون باشه که جمهوری اسلامی موشک های میان برد و کوتاه برد رو گفتن در اختیار 8 شبی قرار داده در عراق، و اسرائیل نگران هستش که اگر این موشک ها از جنوب عراق و از غرب عراق خواهد پرتاب بشه توسط 8 شبی، اینها تل آویو یا ریاض رو مورد هدف قرار میدن. بخشی از این نگرانی اسرائیل هستش که تصور میکنن که جمهوری اسلامی در حال لبنانی کردن عراق هست، و بخشی هم این در واقع اقدامات آمریکا است تحت لوای دکترین فشار حداکثری ترامپ. اگه خاطرتون باشه پومپو به شدت بر دولت عراق فشار آورد که نیروهای هشت شدید منحل بشن، یعنی آقای پومپو 3 ماه پیش در عراق بود، اونجا از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواست که موشک‌های ایران در عراق رو از کشور خارج بکنه، در غیر این صورت با اقدام آمریکا مواجه خواهد شد. من گمان می‌کنم این مسئله به موازات همدیگه منجر به این شده که فشار بر دولت عراق بیشتر بشه و در غیر این صورت ما این عملیات ها رو در واقع این اقدامات علیه جمهوری اسلامی رو در عراق شاهد هستیم که بسیار خطرناک هست. ابهام در مورد این اقدامات حالا گفته میشه اقدامات اسرائیل زیاد هستش، اینکه آیا جنگنده‌های F-35 اسرائیل نقش داشتن، آیا پهپادهای اسرائیل بوده، به این دلیل که خود بیانیه 8 شبی اعلام میکنه که این پهپادها بوده. آمریکا به 4 پهپاد اسرائیلی اجازه داده که وارد منطقه بشن به همراه نیروهای آمریکایی در عراق عملیات انجام بدن علیه مواضع 8 شبی. حالا این ابهامات رو ما به کنار بگذاریم، ولی به نظر میرسه که 8 شبی هم فعلا موضعی رو به هر حال در آینده نشون خواهد داد، کما که کتایب حزب الله امروز گفته که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه اینها واکنش نشون خواهد داد. خب برمیگرده به همون مسئله که این توانمندی به نظر میرسه که وجود داره نزد 8 شبی که بخواد حملات راکتی و موشکی انجام بده، و این دقیقاً باعث باز شدن یک جبهه جنگ جدید بین ایران و آمریکا و اسرائیل در عراق تبدیل خواهد شد، چیزی که دقیقاً رهبران عراق نمیخوان. ولی نکته که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که رهبران عراق بارها اعلام کردن که در نبرد آمریکاییان میخوان بی‌طرف باشن، اما به نظر میرسه که این تحولات اخیر نشون میده دولت عراق به زودی شاید مجبور خواهد بود که یک طرف یک در واقع دعوا رو بگیره.
دیدگاه حسین آقایی تحلیلگر امور بین‌الملل رو میشنیدید. مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفته که از امسال طرح آموزش زبان ترکی آذری به صورت آزمایشی در 2 مقطع تحصیلی اجرا خواهد شد. بیشتر بشنوید از کامبیز غفوری.
از سال تحصیلی جدید طرح آزمایشی آموزش زبان ترکی آذری در برخی مدارس استان آذربایجان شرقی اجرا خواهد شد. به گزارش ایلنا، مدیر کل آموزش و پرورش این استان گفته است که این طرح در مقاطع 4 ابتدایی و 9 دوره اول متوسطه اجرا خواهد شد. آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در چارچوب یک سیستم آموزشی چند زبانه همواره از خواسته های گروهی از کنشگران در مناطقی از کشور بوده که زبان نخست کودک در آنجا غیر فارسی است. سعید پیوندی، کارشناس جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی، معتقد است که آموزش به زبان مادری به ارتقای سطح و کیفیت یادگیری دانش آموزان کمک چشمگیری می کند.
بسیار از کارهای میدانی بر روی آموزش دانش آموزانی که به زبان اصلی یک کشور حرف میزنن، از جمله در ایران کسانی که به زبان فارسی حرف میزنن، نشون میده که اونها با مشکلات آموزشی زیادتری پس پنجه نرم میکنند و آموزش در این مناطق از اصل پایین تری به طور عمومی برخورداره. بنابراین برای یک کشور چند زبانه مانند ایران توجه به آموزش زبان مادری به عنوان اولین گام مسئله بسیار مهمیه که میتونه کمک بکنه به رشد نظام آموزشی ایران و بهبود یادگیری در مناطقی که زبان اصلیشون فارسی نیست. تحقیقات میدانی همچنان نشون میدن که همین الان معلمان در این مناطق برای اینکه بچه‌ها مسائل رو متوجه بشن به زبان خود محلی، یعنی به زبان کردی، ترکی یا زبان‌های دیگر حرف میزنن، برای اینکه دانش آموزان قادر به فهمیدن این مطالب به زبان فارسی باشن. از همین نظر این ابتکار بسیار مهمه به عنوان اولین گام.
بر اساس یک ابلاغیه از سوی وزیر آموزش و پرورش، ساعت‌ها و محتوای آموزش برنامه‌های ویژه مدارس در اختیار مدرسه‌های هر استان است. از این رو اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تصمیم گرفته تا از این فرصت برای آموزش زبان ترکی آذری استفاده کند. در طرح پایلوت یا آزمایشی، زبان ترکی آذری هفته ای 2 ساعت و در مجموع 60 ساعت در سال تحصیلی جدید در چند مدرسه این استان اجرا خواهد شد. سعید پیوندی معتقد است که برای آموزش کافی زبان مادری به زمانی بیش از این نیاز است.
به نظر من با اینکه به عنوان اولین گام باید از این طرح استقبال کرد، برای اینکه این طرح تجربی هست و برای اولین بار به این ترتیب در ایران پیاده میشه، ولی همزمان باید گفتش که 60 ساعت فرصت کافی برای یادگیری یک زبان نیست، به ویژه اینکه در حقیقت این دانش آموزان نیاز دارن به زمان کافی برای اینکه بتونن زبانی که باهاش آشنا هستن به صورت زبان آموزشی در واقع یاد بگیرن. من فکر کنم ما به زمان بسیار زیادتری نیاز داریم. اگه مقایسه کنیم برای مثال با زبانهای خارجی که در مدارس ایران تدریس میشه، میشه گفتش که تقریبا مدتی که برای این زبان در نظر گرفته شده 1/3 زمانی که اختصاص داده میشه به زبانهای خارجی و این بسیار ناکافی است.
اما به طور کلی آموزش زبان در سیستم آموزشی ایران با چالش‌هایی روبروست. در ایران زبان‌های خارجی مانند انگلیسی و عربی تدریس می‌شوند، اما به گفته برخی ناظران دانش آموزان نمی‌توانند بعد از پایان دوره تحصیلیشان از این زبان‌ها به طور مؤثر استفاده کنند. این نگرانی وجود دارد که ضعف نظام آموزشی در حوزه زبان از همین ابتدا به زبانهای مادری نیز سرایت کند. سعید پیوندی، کارشناس جامعه شناسی آموزش و علوم تربیتی، با وجود اشاره به این مشکلات طرح آزمایشی حاضر را مفید می‌داند.
نظام آموزش ایران چه در حوزه تهیه مواد درسی یعنی کتاب‌ها و در واقع مواد کمک آموزشی، چه تربیت معلمان، خب هیچ آمادگی برای اجرای چنین طرح‌هایی در سطح کلی نداره. ولی تجربه‌های این چنینی می‌تونه به ایران کمک بکنه که گام‌های جدی‌تری در این حوزه برداره و در تربیت معلم یا در تدوین کتاب‌های درسی، تهیه مواد کمک آموزشی، در همه این عرصه‌ها زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که ما در سال‌های آینده بتونیم شاهد گسترش آموزش زبان مادری در مدارس ایران به عنوان اولین گام پیش از آموزش به زبان مادری باشیم که اون گام بزرگتر بعدی میتونه باشه.
به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در جلسه شورای آموزش و پرورش مقرر شد تا ظرف یک ماه آینده مراحل نهایی این طرح تکمیل و از مهر ماه اجرایی شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تازه‌ترین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در آخرین بخش از مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید از شهرام میریان که 4 نمایشگاه از کارهای نقاشی و چیدمان محمود زندرودی این روزها در ایران و فرانسه برپاست.
محمود زندرودی با نام هنری زنده 41 سال است به فرانسه مهاجرت کرده و اکثر کارهایش به صورت نقش برجسته و کلاژ ارائه شده. این هنرمند نقاش با تکنیک و روش تازه‌ای روزنامه‌های باطله را به صورت خمیر در می‌آورد و بر روی آن کارهای هنری خود را عرضه می‌کند. آثار محمود زندرودی حال و هوایی ایرانی دارد و همواره از خط نه به عنوان خوشنویسی بلکه به عنوان عنصری تزئینی در کارهای نقش برجسته‌اش بهره می‌گیرد. یکی از آثار نقش برجسته او با الهام از منظومه هفت پیکر نظامی گنجوی، شاعر بلند آوازه ایرانی در قرن ششم هجری خلق شده که این مجموعه به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. سوای این 4 اثر محمود زندرودی نیز به موزه پل والری در شهر ست در جنوب فرانسه اهدا شده. این هنرمند از نسل نقاشان موسوم به مکتب سقاخانه ایست که 6 دهه پیش در تهران شکل گرفت. آقای زندرودی این روزها همزمان در 4 نمایشگاه، یکی در شهر مونپلیه فرانسه و 3 دیگر در استان مازندران شرکت کرده. او اگرچه کمتر به کارهای چیدمانی می‌پردازد، ولی یکی از کارهای تازه او در این راستا از اول شهریور ماه در موزه گالری دیدی در ایزدشهر استان مازندران به تماشا گذاشته شده. این چیدمان متشکل است از 100 آفتابه. محمود زندرودی:
یه چیدمان دارم از آفتابه. آفتابه یک وسیله ضروری است که همه مسلمانان ازش استفاده میکنند و این وسیله ضروری شکلی داره که خیلی جالبه. اولا سر داره، گردن داره، شکم داره و چون به بدن انسان نزدیکه یک وسیله زیبایی هست. ولی با این زیبایی همیشه توی توالت ها ازش و مثل این که همه اکراه دارن این وسیله رو جلوی دید مردم بذارن. من این وسیله رو از توالت بیرون کشیدم و نه یکی نه دوتا بلکه 100 تا از این آفتابه ها رو به صورت چیدمان فرم دادم و در موزه گالری دیدی به نمایش گذاشتم. این چیدمان رو من به موزه گالری دیدی دادم و برای همیشه در این موزه گالری نگهداری میشه.
علاوه بر این چیدمان، مجموعی از 12 قطعه لباس موسوم به ضد تلسم و یا تلسم شکن که بر روی آن به شیوه نقاشی مکتب سقاخانه کار شده از محمود زندرودی در موزه گالری دیدی ایزدشهر مازندران به تماشا گذاشته شده. همزمان محمود زندرودی و دیگر هنرمند عین‌الدین صادق‌زاده نمایشگاه دیگری نیز در زمینه خط‌نگاری در نوشهر برگزار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که چین در اقدامی متقابل نسبت به افزایش تعرفه واردات کالاهای چینی توسط آمریکا بر واردات 75 میلیارد دلار کالای ساخت ایالات متحده تعرفه اضافی وضع کرده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.